شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که وزیر مشاور در امور پارلمانی میگوید فعالیت پارلمان تا تصمیم بعدی رئیس جمهور ادامه خواهد یافت و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
نخست سرخطها، رئیس جمهور افغانستان به هدف بررسی وضعیت امنیتی ولایت قندهار امروز از این ولایت بازدید کرد. اردوی پاکستان از کشته شدن حداقل 12 شورشی مشکوک در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. و در پی آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد سوخت در اوکراین کارکنان بخش حالات اضطراری سرگرم پیشبرد عملیات آتش نشانی هستند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی با شماری از نیروهای امنیتی در ولایت قندهار دیدار کرده و از دستاوردهای آنان ستایش نمود. صمیم اخبالواک سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این سفر آقای غنی همچنان با مسئولان امنیتی صحبت کرد. آقای اخبالواک افزود که رئیس جمهور غنی در جریان این سفر از تاسیسات قلوردوی 205 اتل هم بازدید کرد. رئیس جمهور اشرف غنی به هدف بررسی وضعیت امنیتی ولایت قندهار امروز به این ولایت سفر کرد. توافقنامه همکاری‌های دو جانبه میان وزارت‌های خارجه افغانستان و تاجیکستان مجدداً به امضا رسید. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که این توافقنامه قبلاً در سال 2005 میلادی امضا شده بود. به گفته آقای مستغنی این توافقنامه به هدف ادامه همکاری‌ها در بخش‌های مختلف میان وزارت‌های دو کشور وزارت‌های خارجه دو کشور در جریان سفر رئیس اجرایی به تاجیکستان بار دیگر امضا شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در رأس یک هیئت حکومت این کشور اواخر روز یکشنبه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. مشیران و جرگه افغانستان از آنچه ازدیاد ناامنی‌ها در ولایت ننگرهار می‌خواند ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه نهادهای امنیتی در این خصوص شد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشیران و جرگه گفت
در ننگرهار واقعا مشکلات وجود دارد. پروژه از طالب است فقط به داعش مبدل شده است. مسیر و راهکار را برای آنان داعش نشان می دهد. باقی همان طالبان، همان تفنگ و همان مردم هستند.
آقای مسلمیار این مسئله را امروز در نشست عمومی مشران و جرگه ابراز کرد. قماندانی امنیه ولایت قندوز میگوید یک چهره مشهور طالبان را در شهرهای قندوز بغلان بازداشت کرده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت این شخص به نام قاری عبدالله از افراد نزدیک به والی نامنهاد طالبان در قندوز است و معلومات را از این ولایت به پاکستان انتقال میداد. طالبان مسلط حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار. اردوی پاکستان میگوید که در حملات هوایی جت‌های این کشور حداقل 12 شورشی مشکوک در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که این حمله های هوایی امروز در منطقه خیبر پشتونخوا در نزدیک سرحد افغانستان انجام شدند. اردوی این کشور دیروز گفته بود که 19 شورشی و 7 سرباز در یک درگیری در منطقه وزیرستان شمالی کشته شدند. سازمان عفو بین المللی از بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته است که به روز جمعه در جریان بازدید از ازبکستان با رهبری این کشور در مورد سابقه ناگوار حقوق بشر در ازبکستان به طور جدی صحبت کند. در یک اعلامیه‌ای که از سوی امنستی اینترنشنال امروز نشر شد از بان کی مون تقاضا شده که بر خواستهای قبلی سازمان ملل متحد از تاشکند بار دیگر تاکید کند که مکلفیت‌های بین المللی اش را رعایت کرده و با متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ازبکستان را بدهد. در پی آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد سوخت در اوکراین کارکنان بخش حالات اضطراری سرگرم پیشبرد عملیات آتش نشانی هستند. به دنبال حریق یک انفجار در این ذخیره‌گاه مواد سوخت رخ داده است. مقام‌ها امروز گفتند در این انفجار در نزدیک شهرک واسیلکیف در 30 کیلومتری شهر کیف حداقل یک تن کشته شده است. 4 تن دیگر به خاطر زخم‌های ناشی از سوختگی و صدمه‌های دیگر تحت تداوی قرار گرفتند. 3 مأمور اطفایی ناپدید شدند. مذاکره کننده های سازمان ملل متحد میگویند که گروه های درگیر در لیبیا به مساعده یک پیشنهاد تشکیل حکومت وحدت ملی در این کشور عکس العمل مثبت نشان دادند. برناردینو لیون نماینده خاص ملل متحد در لیبیا امروز گفت که حس خوشبینی از گفتگوهای مراکش در حال ظهور است. در پیشنهاد سازمان ملل متحد خواست تشکیل حکومت یک ساله وحدت ملی مطرح شده که در رأس شورای وزیران صدر اعظم و دو معاونش قرار خواهند داشت و امور این کشور از طرابلس اداره خواهد شد. و شورشیان در سوریه یک پایگاه نظامی را در جنوب این کشور تصرف کردند. یک ائتلاف گروه های شورشی موسوم به جبهه جنوبی گفت این پایگاه که به نام لوای 52 یاد می شود امروز در نتیجه یک حمله آزاد شد. این پایگاه یکی از بزرگترین پایگاه در ولایت درعا به حساب می آید. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید در جریان درگیری 20 سرباز و ملیشه طرفدار حکومت و 14 شورشی کشته شدند. این در حال است که به اساس یک خبر دیگر نیروهای عراقی که از حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردارند با عقب زدن شورشیان گروه دولت اسلامی مسیر شهرک بایجی و تصفیه خانه نفت نزدیک آن را باز کردند. این شهرک و تصفیه خانه نفت در کنار شهرهای بغداد موصل و در یک چهارراه استراتژیک در شمال تکریت واقعند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که وزیر امور پارلمانی میگوید پارلمان فعلی تا تصمیم بعدی رئیس جمهور کار خود را ادامه میدهد.
باقیده ما هنوز خو پارلمان صلاحیت داره تصمیم اتخاذ میکنه، هر که ازی را داره هم از نظارت و هم از تصویب قوانین با اساس قانون اساسی.
اما تحلیلگران نظر دیگر را میکنند. رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفر خود به کندهار گفت که تنها والی صلاحیت پیشبرد امور را در این ولایت دارد. وزارت خارجه افغانستان تاکید میکند که در مبارزه علیه تروریسم همکاری منطقوی جهانی ضرور است. یک کارمند وزارت گفت
ما بهای مبارزه با تهدیدهایی را میپردازیم که خطراتش متوجه همه کشورهای همسایه منطقه و جهان است.
رئیس جرایه افغانستان سند همکاری بین افغانستان و تاجکستان را تجدید کرد. رئیس جمهور اوباما میگوید رئیس جمهور روسیه اقتصاد کشورش را به تهدید روبرو ساخته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید فعالیت ولسی جرگه تا تصمیم بعدی از سوی رئیس جمهور مشروعیت دارد و مجلس از صلاحیت کامل برخوردار است. غلام نبی فراهی امروز در هنگام تشریح برنامه های کاریش در کابل گفت رئیس جمهور با در نظر داشت وضعیت فعلی در مورد شورای ملی تصمیم خواهد گرفت. تمیم مخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
در حالی که قرار است دوره 16 کاری ولسی جرگه افغانستان در اول سرطان سال جاری به پایان برسد، وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید تا تصمیم بعدی این جرگه به کارش ادامه خواهد داد. این اظهارات را غلام نبی فراهی روز سه‌شنبه ضمن تشریح برنامه‌های صد روز نخست کاریش در کابل مطرح کرد و گفت در این خصوص رئیس جمهور غنی تصمیم خواهد گرفت.
باقیده ما هنوز خو پارلمان صلاحیت داره تصمیم اتخاذ میکنه، هر که از این را داره هم از نظارت و هم از تصویب قوانین با اساس قانون اساسی افغانستان. تا وقتی که وقت پوره میشه ما متأکد هستم که تصمیم اتخاذ میگردد.
با گفته آقای فراهی، صلاحیت اتخاذ تصمیم در این زمینه از رئیس جمهور بوده و در آینده نزدیک مردم افغانستان در موارد مختلف شاهد تصامیم اساسی خواهند بود. این در حالی که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی چند قبل گفته که انتخابات ولسی جرگه در سال 1395 هجری خورشیدی برگزار خواهد شد. عدم اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان از دلیل عمده تأخیر در انتخابات ولسی جرگه خوانده شده است. هرچند این کمیسیون 3 ماه قبل بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد شد، اما تا هنوز نیز به علت آنچی اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی خوانده می شود با کار آغاز نکرده است. در این حال اعضای مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا انتخابات ولسی جرگه را هرچی زودتر برگزار کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه جرگه میگوید اگر انتخابات ولیسی جرگه یک سال به تعویق بیفتد، ولیسی جرگه مشروعیت خود را از دست خواهد داد. وی میگوید قانون اساسی حکم میکند که بعد از اول سرطان و انتخابات، پس انتخابات باید مشخص گردد. اگر بر اساس مجبوریت ها 2 تا 3 ماه به تعویق افتد مشکلی ندارد، اما اگر روزش مشخص نگردد، پس پیشنهاد من این است که هر آن چیزی که از ولیسی جرگه به اینجا مواصلت ورزد غیر قانونی است. در این حال اجمل هوتمن، یکی از کارشناسان حقوقی افغان، میگوید که هیچ مقامی و یا نهادی صلاحیت تمدید کار ولیسی جرگه را ندارد.
هیچ کس، هیچ مقامی، هیچ ارگانی صلاحیت ازیده نداره که قانون اساسی را نقض کنه و خلاف قانون اساسی دوره کاری ولیسی جرگه را تمدید کنه.
آقای هوتمن میگوید تأخیر در انتخابات ولیسی جرگه نقض سریع قانون اساسی است و به گفته وی بعد از اول سرطان ادامه کار اعضای فعلی ولیسی جرگه مشروعیت ندارد. اما برخی از اعضای ولیسی جرگه تاکید میکنند که بر اساس قانون اساسی تا برگزاری انتخابات ولیسی جرگه و اعلام نتایج آن این جرگه میتواند به کارش ادامه دهد.
گزارشی بود در مورد این که وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید فعالیت ولیسی جرگه تا تصمیم بعدی از سوی رئیس جمهور مشروعیت دارد. اما کارشناسان نظر دیگر دارند و ادامه کار اعضای ولیسی جرگه پس از اول سرطان را خلاف قانون اساسی میدانند. آنها میگویند پس از اول سرطان هر فیصله‌ای که در ولیسی جرگه صورت بگیرد مشروعیت ندارد. فرشتن دا با عبدالبصیر سیرت، یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی، مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی در مورد فعالیت ولیسی جرگه پس از اول سرطان پرسیده است.
می‌بینیم بعضی موارد، اکثر از موارد در کار ولیسی جرگه، کار مسئول جرگه، کار رئیس جمهور و شاید موارد دیگر، این مربوط قانون اساسی افغانستان میشه که قانون اساسی افغانستان واضح و بسیار سریع و روشن به این مورد صراحت داره. ماده 84 قانون افغانستان به این مورد صراحت داره که به بخش ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره کار ولیسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 میگه بعد از اعلان نتایج انتخابات و پایان میرسه به شورای جدید به کار آغاز میشود مینماید. یعنی در اول سرطان که به تاریخ اول سرطان 1394 میشه باید دوره اینی ولیسی جرگی فیلی که هست این باید به پایان برسه و ولیسی جرگی جدید که از تاریخ انتخابات مردم انتخاب شده اینا با میان بیاین. فقره دوم یعنی مورد میگه که باید حداقل از شروع کار از 30 تا 60 روز قبل باید انتخابات صورت بگیره. همین حالا قانون اساسی افغانستان نقض شده در حالی که برای سرطان فکر میکنم 11-12 روز مانه تا بال انتخابات صورت نگرفته بشه. چی که یک ولیسی جرگه جدید به کاملا که قانون اساسی به تکرار و ترزاد است و نقض قانون اساسی.
سیرت صاحب، اگر بعض از سرطان ها اعضای ولیسی جرگه به کارشان ادامه بده، آیا فیصله هایی که اینا میکنن قانونی است یا خیر؟
کاملا غیر قانونی. ما قبلا گفتم در صحبت‌های خود که قانون اساسی افغانستان به این مورد نیاز تعیین کرده. تاریخ اول سرطان سال 5 گفته. تاریخ اول سرطان سال 5 دیگه اینا یک روز هم اضافه وقت ندارن و هر در هر باری که اینا اثبات میکنن اجرات ناقص است، باطل است، غیر قانونی است، با قانون اساسی در تضاد است.
عبدالبصیر سیرت یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی بود که گفت ادامه کار اعضای ولیسی جرگه پس از اول سرطان خلاف قانون اساسی می باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی وارد کندهار شد. وی ضمن سمع شکایات و مشکلات مردم کندهار وعده اصلاحات وسیع در ادارات این ولایت را داده است. در کندهار او گفت که به غیر از والی در این ولایت کسی دیگر حق تصمیم گیری ندارد. این بیانات بعد از آن ایراد شد که باشندگان این ولایت از خودسری های زورمندان و خانواده هایشان در کندهار شکایت کردند. زرغونه منگل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور غنی که صبح امروز همراه با وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و فرهنگ و شمار دیگر از مقامات حکومتی وارد قندهار شده بود، وعده اصلاحات وسیع در اداره این ولایت را داد. آقای غنی بعد از شنیدن شکایات جدی باشنده های محل در مورد فساد گسترده و خودسری های زورمندان در قندهار گفت فقط والی در این ولایت تصمیم گیرنده است، نه زورمندان.
هغه رقم اصلاحات والی سب سره اومنی چه عملی، اساسی او تدریجی په یو ورځ کې ټول شی میکیږي باید په اساسی توګه باید، مگر که اداره نی والی سب ما خاص استازیده بل قوت په قندار که نسته.
این اظهارات جدی رئیس جمهور غنی بعد از آن صورت گرفت که باشندگان ولایت قندهار از موجودیت دو دولت در قندهار و ادارات شخصی شده شکایت کردند.
تا قندهار که شاغل ولسمشر صاحب دو دولت دولتون موجوده، یو غیر مسئول و زورواک و کورنه دولت چه در تنیفل پا واسطه سر طول اداریت سرخوی او داده ولایت پر اقتصادی شارگه خلال گواله ده.
رئیس جمهور غنی در جریان دیدار امروزش از قندهار روی بحث‌هایی که در این اواخر در مورد امضای تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان ایجاد شده است تمرکز نموده گفت چون این سند تا حال امضا نشده است و مدیریت آن را خود به دست دارد.
کاغذ عملی نده ترسه انجینیر سب نبیل امگرایسی امید امنیت ملی امضا نکیده ایسر ریسر هیچ عملی جنبه نده ایده دی پارت ملت نارامسته وای ما د دې کاغذ مدیریت خپل په غاړه اخیست. زه به یې ولیکم، امنیت شورا ته به یې وړاندې کړم، پس له هغه نه به مشورې ته لاړ سو او د شورا غړو سره به مشوره وکړو او بالاخره کومې جمعه ته ورسېدو مخکې سو. اما په لاسي باندې ورونو خویندې ځان باندې تور مه وهئ.
قابل ذکر است که دیدار امروز رئیس جمهور غنی از قندهار اولین دیدار وی از این ولایت بعد از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان است.
زرغون منگل تشکر از شما. شنوندگان گرامی شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز به قندهار رفته و با وزیر داخله و مقامات دیگر همراه با والی و مقامات امنیتی ولایت دید و در مورد مشکلات قندهار صحبت کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی آب در تاجیکستان گفت که شیوه جدید همکاری می طلبد که از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز باید بحران، نزاع و مشکلات آب را حل کرد. عبدالله که در کنفرانس آب برای حیات سخنرانی میکرد گفت از تمامی امکانات و ذخایر طبیعی افغانستان برای رشد اقتصادی و اجتماعی مردم، تأمین و تولید انرژی برق و همچنان رشد ساحه زراعتی در همکاری دیگر کشورها استفاده خواهد شد. در این کنفرانس بیش از 1500 تن از رهبران، مسئولان اداره ها و نهادهای اجتماعی، مدنی و بین المللی اشتراک کردند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این کنفرانس را رهبری میکند. مقیم نایب در مورد این نشست با خورشید همدم، خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی که در مورد این کنفرانس آگاهی دارد، مصاحبه ای را انجام داده و نخست از وی در مورد گشایش این کنفرانس پرسیده است. آقای همدم میگوید
واقعا صبح امروز کنفرانس بین المللی آب برای حیات در شهر دوشنبه با شرکت 1500 از مسئولین، رهبران برخی از کشورها و مسئولین نمایندگان سازمانهای بین المللی و اجتماعی، نمایندگان جامعه مدنی، متخصصین و کارشناسان کار خودش آغاز بخشید. این کنفرانس به ابتکار تاجیکستان و به خاطر نتیجه‌گیری از 10 ساله عملیات آب برای حیات که 2005-2015 اعلام شده بود در دوشنبه صورت می‌گیرد و همچنین راهکارها برای دریافت راه‌های حل مشکلات مربوط به آب در جهان معاصر بحث می‌شود.
خب آقای همدم، دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این کنفرانس سخنرانی کردن، در این مورد چیز گفتن؟
بله، دکتر عبدالله در صدر ریاست این کنفرانس قرار دارد و ایشون هم سخنرانی بسیار هم مفید و موجز کردن و آب را همچون سرچشمه مهمی طبیعت ذکر کرده و گفتند که نباید که این نقطه آخران در مناسبت های سیاسی باشد. جناب عبدالله تاکید کردند که البته اسناد، سازشنامه ها، موافقتنامه های زیاد در رابطه با مسائل آب به امضا رسیده است، اما امروز میبینیم که اهمیت آب برای حیات بیش از پیش بالا میرود و شیوه نوی همکاری روز است که از ما طلب میکند تا با گفتگو از طریق مسالمت‌آمیز بحران آب، مسائل آب و مشکلات آب را حل کنیم. حتی دکتر عبدالله تاکید کردند که افغانستان یکی از کشورهای مهمی است در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی که قرار دارد، متاسفانه راه برآمد به بحر را ندارد. از این خاطر دکتر عبدالله گفتند که ما می‌خواهیم از جانب خود با استفاده از این جغرافیا ضرورت و تمام‌مندی‌های ذخیره‌های طبیعی را خوب استفاده بریم، البته در همکاری با دیگر کشورها، برای رشد اقتصادی و اجتماعی اهالی، تأمین نیروی برق و همچنین رشد ساحه کشاورزی، این ظرفیت و توانمندی‌ها را استفاده بران.
گفته شده که هیئت افغانی بعداً چه کاری را انجام میدن و در باکی ها دیدار خواهد داشتن در آشیه ای کنفرانس و یا در این کنفرانس؟
بله، دکتر عبدالله بر علاوه شرکت در کنفرانس و سخنرانی هش در این همایش، همچنین قرار است عصر امروز یک ملاقات دو جانبه روبرو با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و همینطور رهبر UNDP برنامه رشد سازمان ملل متحد داشته باشد که به گفته مقامات افغانی که دکتر عبدالله را در این هیئت همراهی میکنند، در این دیدار مسئله افغانستان، وضع امنیتی، تامین صلح و ثبات، رشد اقتصادی و از همه مهم نقش سازمان ملل متحد در احیای افغانستان بررسی و بحث خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان در کار مبارزه با تروریسم روی مؤثریت همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تاکید دارد. این در حال است که مناطق شمال افغانستان در این اواخر شاهد درگیری‌های شدید بوده و این موضوع کشورهای آسیای میانه را نیز نگران ساخته است. آرزو قیاسی موضوع را در کابل دنبال کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور به های مبارزه با تهدیداتی را میپردازد که خطراتش متوجه همه کشورهای منطقه و جهان است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این تهدیدات مشترک ایجاب میکند تا کشورهای منطقه و جهان در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری لازم داشته باشند.
ما به های مبارزه با تهدیدهایی را میپردازیم که خطراتش متوجه همه کشورهای همسایه منطقه و جهان است و در این راستا باید تشریک مساعی برای مبارزه مشترک و هماهنگ منطقه‌ای و بین‌المللی با تهدیدهایی که وجود دارد صورت بگیرد.
آقای مستغنی گفت که افغانستان بارها با کشورهای منطقه و جهان در خصوص همکاری‌های مشترک علیه تروریسم صحبت کرده و تعهداتی را نیز به دست آورده است. وی مشخصاً از تعهدات همکاری‌های پاکستان با پروسه صلح افغانستان یادآوری کرده، گفت که افغانستان هنوز هم چشم بر راه اقدامات همکاری‌های عملی آن کشور می‌باشد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که در این اواخر مناطق مختلف افغانستان به خصوص برخی ولایات شمال این کشور با تهدیدات شدید امنیتی مواجه بوده و در تازه ترین رویداد ولسوالی یمگان بدخشان به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرد. گزارش ها می رساند که در درگیری های شمال افغانستان برخی از جنگجویان ازبکستانی، تاجیکستانی، چیچنی، عرب و ایغور نیز در کنار جنگجویان داخلی با نیروهای امنیتی می جنگند. ناامنی های شمال افغانستان کشورهای منطقه را نیز نگران ساخته و حراس دارند که مبادا ناامنی ها به این کشورها نیز گسترش یابد. در همین حال کارشناسان افغان میگویند که کشورهای منطقه ناگزیرند تا در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کنند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که همکاری های کشورهای آسیای میانه در بخش آموزشی و تکنیکی با افغانستان میتواند مؤثر تمام شود.
آنچه حکومت افغانستان تقاضا داره، مخصوصا از کشورهای آسیای شمال افغانستان، اونا میتونند با استفاده از ابزارها و ظرفیتایی که به دسترس دارند، هم حکومت افغانستان کمک بکنند در بخش‌های آموزشی، تعلیم و تربیت، مخصوصا که اردوی افغانستان هنوز بخش از تجهیزات روسی را امرا داره و این تجهیزات در این کشورها از گذشته وجود داره، میتونند دولت افغانستان در بخش کمک‌های تکنیکی همکاری بکنند.
آقای کوهستانی گفت تا زمانی که پاکستان از تروریسم برای رسیدن به هدف خود استفاده کند، ناامنی‌های افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. اما وی افزود که دوام ناامنی‌ها در افغانستان نه تنها منطقه را به تهدید مواجه خواهد ساخت، بلکه پاکستان نیز از این حالت خسارات زیادی را متقبل خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نظر به خبرهایی که از ولایت شمالی افغانستان رسید، چندین ولایت با مشکلات سیلاب ها روبرو هستند و مردم نگرانی دارند که خانه های آنها ویران می شود و آب خانه های آنها را معاشی آنها را از بین می برد. در همین رابطه ظریف نظر با یک کارمند اداره مبارزه با حوادث طبیعی مصاحبه کرده که با هم میشنوید.
محترم آقای محمد اسلام سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث: سیلاب ها در سرپل وضعیت خراب ساخته سیب، چی اقدامات کردین؟
ما خب برای پاسخگویی با سیلاب ها آمادگی خوبی داشتیم. تمام ولایات کمال از نقطه نظر مسائل کمدرسانی که با مشکل وجود نداره،
منتها اونا حالا از ما خواهش کردن که زودتر بر شما خبر بدیم. در سرپل سیب، در ولایت بلخ، در ولسوالی زاره سیب، در ولایت بغلان، در بدخشان و در درزاب جوزجان سیب وضعیت سیلاب ها چندان خوب نیست. از ما خواهش کردن که زودتر بر شما خبر بدیم و شما هم زودتر یک اقدام در مورد بکنین سیب.
بسیار زیاد تشکر. ما میتونم باز امروی دامو رئیس های بخش ولایتی تماس بگیرم.
سیاسب، یک موضوع بسیار زیاد که عاجل است در ولایت بدخشان، در قریه سعادت کتاو قشلاق سرسنگ، اونجا میگه مثل سال گذشته که در آب باریک شد، اونجا کو یا یک جای حرکت میکنه، شاید بیایه و قریه رو بگیره. سیبی بسیار زیاد عاجل است، هم از ولایت بغلان، هم از سرپل، هم از ولایت بلخ، هم از ولایت جوزجان، هم ولایت بدخشان. سیب دیگه جای رو من هنوز خبر ندارم، یا چیزایی است که ما در تلفن اتومات رادیو آزادی دیروز امروز پیام گرفتیم از مردم. سیب،
ما همی پنج ولایت آلم رای بایستان تماس میگیرم، وظیفه مشخص میدیم سری مسائل کار بکنم.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد اسلام سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همتای روسیه را متهم کرد که به خاطر غرور اقتصاد روسیه را متلاشی میکند. باراک اوباما روز دوشنبه گفت ولادیمیر پوتین به خاطر احیای امپراتوری اتحاد شوروی اقتصاد روسیه را از بین میبرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که در یک تلاش ناکام به خاطر احیای دوباره امپراتوری اتحاد شوروی اقتصاد روسیه را از هم متلاشی میکند. باراک اوباما بعد از ختم اجلاس هفت کشور صنعتی جهان یا G7 در یک کنفرانس خبری در شهر باواریا در آلمان گفت به خاطر پوتین مردم روسیه به طور طاقت فرسا رنج بردند. ولادیمیر پوتین به خاطر الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه در سال گذشته در اجلاس هفت کشور صنعتی جهان یا G7 در کنار سایر رهبران جهان قرار نداشت. باراک اوباما با اشاره به نقش روسیه در بحران اوکراین گفت:
As we've seen again in recent days, Russian forces continue to.
طوری که در روزهای اخیر شاهد آنیم، نیروهای روسی در شرق اوکراین با تخطی از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین با فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. این سال دوم است که به طور پیهم G7 بدون روسیه جلسه می‌کند. این یک مثال دیگر از تجرید روسیه می‌باشد. به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین، همه اعضای G7 تحریم‌ها را بر روسیه حفظ خواهند کرد.
against Ukraine.
به گفته باراک اوباما، روسیه در یک بحران اقتصادی عمیق قرار دارد و عملکرد روسیه در اوکراین روسیه و مردم روسیه را آسیب می‌رساند. باراک اوباما گفته است اگر ولادیمیر پوتین ادامه مسیر فعلیش را انتخاب کند، تحریم‌های جدید بر روسیه نتیجه آن خواهد بود. کرملین به طور مستقیم به اتهامات باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پاسخ نداده و به شیوه دیگر اشاره کرده است که می تواند در توازن اقتصاد جهانی مؤثر باشد. آژانس خبری RIA با نقل قول از دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین می نویسد که گفته است: در حال حاضر این ناممکن است که 7 یا 8 تن بنشینند و مشکلات جهانی را حل کنند. رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا در پایان اجلاس G7 در یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که دوام تحریم‌ها بر روسیه باید به تطبیق کامل موافقتنامه منسک، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین بستگی داشته باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.